بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إن قلت لو كان الأمر كما ذكر أما وجه رد الإمام القتادة وأبي حنيفة اگر چنانچه ظاهر قرآن برای همه حجت هست چرا باید در روایات امام علیه السلام هم عالم بصره را به نام قتاده رد کنن از اینکه و توبیخ کنن که چرا تفسیر قرآن میگوین و هم ابی حنیفه را؟ اما بیان امام در رد قتاده قبلا بیان شد و اما بیان امام در رد ابی حنیفه وسائل جلد 27 صفحه 47 باب 6 از ابواب قضا حدیث 27 نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لابی حنیفه انت فقیه العراق قال نعم قال فبما تفتهم قال بكتاب الله وسنة نبيه قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ و المنسوخ و تعرف الناسخ و المنسوخ قال نعم قال یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما ویلک ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریت نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ما ورثک الله من کتابه حرفا تا با آخر حدیث. خب در این حدیث شریف امام ابو حنیفه توبیخ می کنن که تو ادعا کردی که قرآن رو می فهمی. آره، دو مرتبه همین حدیث قال لابی حنیفه انت فقیه العراق قال نعم، خیلی هم با غرور و پرروی به اصطلاح ابو حنیفه جواب میداد. قال امام فرمود فبما تفته، اگر تو عالم عراق هستی مبنای فتوا چیست؟ با چه چیز فتوا آمده در بین مردم؟ قال بکتاب الله و سنت نبیه، مدرک من در فتوادن کتاب و سنت هست. قال یا ابا حنیفه، تعرف کتاب الله حق معرفته؟ کتاب خدا را اونجوری که باید میشناسیم. و تعرف الناسخ و المنسوخ، آیات ناسخ و منسوخ را میشناسیم؟ قال نعم. قال یا ابا حنیفه، لقد ادعیت علما، مدعی علم شدیم؟ گفتی قرآن را حق معرفتش رو میشناسی مثلا، یعنی اونجوری که باید. ویلک، ما جعل الله ذالکه الا عند اهل الكتاب، این شناخت قرآن به نحو حق معرفت و ناسخ و منسوخ، این فقط مخصوص اهل کتاب است. اهل کتاب هم کسانی هستند که قرآن بر اونها نازل شده و اونها نیستند مگر عده خاصی از اولاد پیغمبر. و بعد هم فرمود ما ورثک الله من کتابی حرفا، تا یک حرف از کتاب خدا هم به تو به ارث نرسیده. این درست نمیفهمی. خب اگر ظاهر قرآن برای غیر معصومین حجت هست، رد قتاده در روز قبل چه معنا داشت؟ و رد ابا حنیفه امروز با این شدت که حتی امام فرمود حتی یک حرف از آن را نمی‌فهمید. چطور میشه که اینا امام توبیخشون بکنه از این که به قرآن عمل میکنن؟ این اشکال. قلت اولا رد این دو نفر به خاطر استقلالشون بود در فتوا دادن با رجوع به قرآن، بدون مراجعه به اهل البیت. اینا به ظواهر قرآن نگاه می کردن و بر طبق ظاهر فتوا می دادن و مراجعه به اهل البیت نمی برآورد نمی کردن، کما هو دعب العامه. اهل سنت همین دعبشون به ظاهر قرآن نظر میکنن و فتوا میدن، کار این به روایات ائمه ندارن. فقط قال الرجل حسبنا کتاب الله، عمرم که در اون داستان وصیت با قرآن ما را کافی است، یعنی نیازی به سخنان شما پیغمبر نداریم با بودن قرآن. اون وقت نهی این دو نفر به خاطر اینه که به ظاهر قرآن بدون مراجعه به روایات فتوا میده. این مطلب را کفایه جلد دوم صفحه 61 اشاره میکنه به این جواب که رد این دو نفر به این جهت. و ثانیاً کان رد اقتاده ان تفسیر القرآن، این جواب که مربوط به هر دو بود، قتاده و ابو حنیفه، که اینها به ظاهر قرآن بدون مراجعه به ائمه فتوا میدن. جواب دوم در واقع بخشی مربوط به قتاده است و بخشی مربوط به ابو حنیفه. رد قتاده که امام توبیخش کردن به خاطر این بود که قتاده قرآن رو تفسیر میکرد، که ظاهر بعضی از فقرات روایت رد قتاده همین بود. مثلا این جمله، امام فرمود بلغنی
أنك تفسر القرآن فقال قتادة نعم. این در واقع رد بود که قرآن تفسیر میکرد، نه اینکه به ظاهر عمل میکرد. تفسیر هم قبلا گفتیم که کشف القناع، یعنی اونایی که ظاهری نداره چیزی به خودش آدم ببخونه. بیده این معنی قرآن. پس رد قتاده این بود که تفسیر میکرد قرآن را. و اما رد ابی حنیفه، رد ابی حنیفه به خاطر اون ادعای بزرگی بود که ابو حنیفه کرد. امام فرمود که یا ابو حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ بر منسوخ، قرآن را حق معرفت قرآن میشناسیم؟ ابو حنیفه هم گفت بله میشناسیم. امام این ادعا را رد کرده که حق معرفت قرآن غیر از ائمه برای کسی ممکن نیست، نه این که عمل به ظاهر قرآن را رد کنه. و طبیعی است که معرفت قرآن، حق معرفت مخصوص ائمه علیهم السلام، کما این که روایات زیادی دال بر این معناست که شناخت قرآن به معنای واقعیش مخصوص ائمه است. کافی جلد اول این اصول کافی صفحه 228، اون کافی های دو جلدی اصول کافی، ایشون روایاتی نقل می کند که دوستانات من یادداشت کردم که عظمت ائمه رو می فهماند و این که قرآن حق معرفتش پیش ائمه است. از جمله از جابر نقل می کند عن ابی جعفر علیه السلام، جابر عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن كله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا. در همون صفحه‌ای که عرض شد حدیث دو مرتبه همین حدیث شریف، امام باقر به جابر فرمودن کسی نمیتوند ادعا کند ما یستطیع احدون ان یدعیه، نمیتونه کسی ادعا بکنه که اندهو جمیع القرآن کل و ظاهر و باطن و غیر الاوصیا. غیر از اوصیا کسی نمیتونه ادعا کنه که ظاهر و باطن قرآن رو میداند. خب ظاهر قرآن یه چیز، اما ادعا بکنه که من باطن قرآن رو میدانم، غیر از اینده کسی نمیدونم. حدیث آخر عن ابي عبد الله عليه السلام قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قال ففرج ابو عبد الله عليه السلام بین اصابعه فوضعها فی صدره ثم قال و عندنا والله علم الكتاب كله. کافی جلد اول صفحه 229 حدیث 5 و مرتبه همین حدیث شریف. امام باقر فرمودن کسی که الذی عنده علم من الکتاب، در داستان حضرت سلیمان که وقت سلیمان گفت تخت بلقیس رو که حاضر می کند، عفریتی گفت من مثلا قبل از آنی که از جا حرکت کنی حاضر می کنم. وقت کسی که عنده علم من الکتاب گفت قبل ان یرتد الیک طرفک حاضر می کند، قبل اینکه که چشم به هم بزنی حاضر می کند. یه مرتبه دید که حاضر شد. اون وقت این شخصی که به این سرعت حاضر کرد و معجزه کرد، قدرتش این بود که علم من الکتاب داشت. بعد امام صادق علیه السلام این داستان رو که بیان کردن، ففرج ابو عبدالله بین اصابعه، این انگشت رو باز کردن حضرت، فوضعها فی صدره، بعد که انگشت رو باز کردن این کف دست با انگشت های باز رو سینه گذاشتن، سینه خودشون. بعد فرمودن و اندنا والله علم الکتاب کلو، اون آصح با اون معجزه عجیبی که انجام داد بعضی از کتاب رو میگه، یک حرف میدونست، یک اسم اعظم، ولی ما تمام کتاب پیش من هست. تا طبیعیش که ابو حنیفه یه همچه ادعای کرد، و حالی که مخصوص امام است. در حدیث آخر عن ابی عبدالله علیه السلام، الا مولا آل سام، عرض کنم به کسی که معروف بوده به مولا آل سام، برای اون نقل کردن. بعد این شخص میگوید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، یا این علیون مولا آل سام، اسمش علی بوده و مولا آل سام بوده، علی حال این شخص، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول والله اني لا اعلم كتاب الله من اوله الى اخره كانه في كف فيه خبر السماء وخبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو کائن. قال الله عز و جل فیه تبیان و کل شید، کافی همون جلد اول، همون صفحه 229. بلا جان عبدالعلا، درسته، بر عبدالعلا، بله اون علاش ما یکم خط زدیم، درسته، اون لاشم پایین نوشتم، درسته. بله بسیار، دو مرتبه همین حدیث، ان عبدالعلا، بله مولا آل سام، آل سمیت ابا عبدالله آل سام یقول، از امام صادق شنیدم که این فرمود والله اینی لعلم کتاب الله، به خدا قسم من کتاب خدا را میدانم، من اوله الى آخره، که انهو فی کفی، که انه در کف دست من است، یعنی نیازی به تأمل و فکر کردنم نیست، تمام اون چه در قرآن است که انه در کف دست من است، انه حاضر است پیش چشم من. بعد امامم توضیح دادن که کتاب خدا چه چیزی درش هست، فیه خبر السما و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو کائن، همه چیز در قرآن است، اخبار آسمان زمین گذشته آینده، بعدم حضرت برای این که شاید مخاطب براش مشکل نباشه استدلال به این آیه کردم. قال الله عز و جل فیه تبیان و کلشه، و کلشه دیگه همه چیز شامل میشه. در اصول هم خوندیم که شی از الفاظی است که اون باز کلشه، هیچ چیز از تحتش خارج نیست. خب این آیه قرآن هم میگه فیه تبیان و کلشه، هر شیئی بیانش و علمش در قرآن مجید هست. و اینا را امام میدونستن، فهمید فی کفی. وقتی امام با ابو حنیفه فرمودن قرآن را حق معرفتش میشناسی؟ گفت بله میشناسم. فرمودن یک حرف هم نمیدانی؟ منظور اینه که قرآن اینجوری است، یک حرف از قرآن به این معنا نمیدانی که ظاهر و باطن و همون یک حرف از قرآن یک دنیا معنا داره و تو خیال کردی که مثلا یک واویه، مثلا یک فاییه، ادعای بزرگی کردی. در هست صورت مرحوم آی خویی طبق اون چه مبانی استنباط جلد اول صفحه 232 نقل می کند، می فرماین انما ورد فی رد ابی حنیفه شاهدون لما تقدم من الجواب ثانی، اون چه امام در رد ابو حنیفه فرمودن شاهد این جواب دومی است که از این انقرض داده شد. جواب اول کمال کفایه بود و این جواب دوم هم شاهدش این بیانات امام در رد ابو حنیفه. در هر صورت فتله خصه این که اون چه دلالت میکند بر اختصاص فهم قرآن به من خوت و به به این استدلال شد که غیر از معصومین کسی ظاهرش رو می فهمد، حالا فرض صحتی سندن بر فرض این که این روایات از حیث سند درست باشه، لا یتم دلالتن علی مد الاخباری، دلالت این روایات بر مدعای اخباری ناتمامه. مدعای اخباری این بود که آیات قرآن برای غیر معصومین ظهور هم ندارد، نه این روایات دال بر این مدعا نیست، بلکه آیات قرآن بر غیر معصومین هم ظهور دارد و معنای ظاهر این آیات را هم غیر معصومین می فهمند. اون چه اختصاص به مدارد معنای ظاهر و باطن و جمیع آیات قرآن است، نه تنهای معنای ظاهر. پس نتیجه این شد که این دلیلم مدعای اخباری را که آیات قرآن برای غیر معصومین ظهور ندارد معلوم شد که ثابت نکرد. خب در این آخری این مطلب، خب تا اینجا نتیجه این شد که آیات قرآن برای غیر معصومین هم ظهور دارد، ولی اون چه باید اضافه بشه اینه که اینی که آیات قرآن برای دیگران هم ظهور دارد، این مجوز این نیست که به همین ظهور مراجعه بشه و طبق این ظهورم مطالب بیان بشه بدون مراجعه به روایات، که کار عامه همینه، به همین ظهور آیات عمل میکنن و فتوا میدن، برای دیگه مراجعه نمیکنن. در این حالی که بعض آیات ظهور دارند و غیر معصومین هم معنای ظاهر این آیات رو میفهمند قبل از فتوا دادن، باید به روایات مراجعه کنند. ممکنه در روایات قرینی برخلاف این ظاهر باشد، یا این ظاهر اگر عام مخصصی در روایات داشته باشه، اگر مطلق هم مقیدی داشته باشه، اول مراجعه کنم در روایات در همین موضوع. اگر در روایات چیزی ندید، بعد باید به ظاهر آیات عمل کنم، نه اینکه قبل از مراجعه به این ظاهر عمل کنم. پس نتیجه این شد که آیات قرآن بعضیش برای غیر معصومین هم ظهور دارد و غیر معصومین می توانند به این ظاهر عمل کنند، به شرط اینکه قبل از عمل به ظاهر به روایات مراجعه کنند. اگر قرینه برخلاف نبود، اون وقت این ظاهر عمل کنند، و اگر قرینه برخلاف بود که بطر اون قرینه. اللهم صل علی محمد.